دوستان خوب عزیز، موضوع صحبتی که در این قسمت و قسمت دوم خواهم داشت ویژگی ها و صفات افراد خوشبخت است. پیش از این که به موضوع صفات و ویژگی های این افراد برسم، باید این نکته رو خدمتون عرض کنم که به نظر میرسه که انسان تنها موجودی است که باید خودش رو به نوعی بسازه. انسان مخلوق خداست و خالق خودشه. همه موجودات قبل از اینکه به این جهان بیان معلومه که چه هستند و چه هستند. من و شما باید بیاموزیم و بسازیم خودمون را آنچه که هست، و بنابراین مسئله‌ای رو در جهان علم مطرح میکنه به عنوان سلف اکچوالیزیشن، یعنی خود شدن یا خود بودن، به این معنا که ما دانه‌ای هستیم که قرار درختی پربار بشیم. اما میدونیم در حالی که دانه‌ای هستیم که باید درخت پربار بشیم و در کلیتش همه عین هم و شبیه و ماننده هم هستیم، ولی واقعیت مسئله این هست که هر کدوم از ما نه تنها منحصر به فرد و یونیک و یکتا و بی همتا هستیم، حتی با روز قبلمون و روز بعدمون هم متفاوتیم. به بیان دیگه، آنچه رو که به عنوان اصل وحدت میشناسیم در خصوص انسان صادقه، یعنی هیچ انسانی شبیه و مانند نداره. اما در موضوع و مسئله خوشبختی، مسئله اصلی و اساسی در این است که نظام ارزشی، یعنی value، که یک برداشت اجتماعی هست، با نظام اخلاقی یعنی morality که یک برداشت انسانی هست، در من و شما چگونه خودش رو نشون میده. به بیان دیگه، وقتی که من و شما درباره انسان صحبت میکنیم، مهم این است که نظام ارزشی او یا آنچه که در جامعه شناسی به عنوان واقعیات مرجح میشناسیم، اون چیزی که من و شما به چیز دیگه ترجیح میدیم و انتخاب میکنیم و تأکید به روی اون میکنیم و برای ما اولویت یا پرایوریتی داره، در مقام مقایسه با مسئله مورالیتی یا اصول اخلاقی که به یک اعتبار حتی خود این اصول مطلقن، گرچه من و شما به عنوان یک موجود در شرایط معمولی عادی به صورت نسبی اون رو داریم، ولی به سمت اون کمال حرکت میکنیم، یعنی حقیقت یا راستگویی به عنوان اصول اخلاقی مطلقه. ولی من و شما کوشش میکنیم که بیشتر و بیشتر حقیقت رو بگیم و واقعیت رو اونگونه که هست آشکار کنیم. بنابراین تفاوت بین ارزش value و مورالیتی اخلاق در این است که اولی جنبه اجتماعی و متغیر و متحول داره و در فرهنگ ها و در زمان و مکان های مختلف متفاوت میشه، گرچه ماهیتاً و به صورت کلی بسیار در همه جوامع و در میان انسان ها با هم شبیه و مانند هستند. اما وقتی به اصول اخلاقی میرسیم، با پدیده مطلق قطعی روبرو هستیم. عدالت و انصاف، صرف نظر از اینکه چه چیزی عدالت و انصافه، همیشه به عنوان مهمترین اصل اخلاقی شناخته و پذیرفته شده. اما همونطور که من و شما موجودی یکتا و بی همتا هستیم، وقتی که به این نظام ارزشی و اخلاقی میرسیم، هم با هم مختلف و متفاوتیم. و در اینجاست که موضوع و مسئله دیگری خودش رو نشون میده، و اون موضوع و مسئله دیگر این هست که تفاوتی پیدا میشه بین آنچه که اصول ارزشی و اخلاقی هست با اون چیزی که به عنوان خوبی و درستی هست که معادل شرف هست و در زبان انگلیسی به اون ورچیو میگن. یعنی من و شما با مفهوم ارزشی و اخلاقی و ورچیو روبرو هستیم که این مفهوم درستی و خوبی و به نوعی اگر بتوان گفت جنبه برتر انسانی من و شما که معادل شرف و حرمت و حیثیت انسانی هست، ترکیب این دو هست که من و شما رو می سازه. و آنگونه که گفتند و سلیگمن به اون اشاره می کنه، همه ما یه مجموعه از اینها رو به صورتی که با دیگران مختلف و متفاوت هست داریم، به طوری که اون اصطلاحی رو به کار میبره signature strength. و مقصود از signature strength این هست که همه ما درست مانند اثر انگشتی که منحصر به فرد هست، ویژگی های مشخصی رو داریم که از آن خود ماست. و مهم این هست که با توجه به این توانایی و قدرتی که داریم در زندگی کوشش کنیم که تأکید خودمون رو بر روی این جنبه و جلوه بگذاریم. به بیان دیگه، اگر من به 30 یا 45 یا 60 موضوع و مورد اشاره کنم، احتمالاً اگر نیمی از اونها در شما هست، شما کسی هستید که در مسیر خوشحالی و خوشبختی حرکت میکنید و اگر هر روز نیمی از اون چیزی رو که شما هستید رو در فعالیت‌های اصلی و اساسی خودتون در حد اکثر توان فیزیکی و روانی حرکت بدید، احتمالاً شما به دلیل اون ویژگی‌ها موجود برتر و بهتری خواهید شد. مثلا اگر شما مادری هستید که مسئله اصلی و اساسی اون مهربانی و دلسوزی و مواظبت و مراقبتی است که شما از فرزندتون می‌کنید، اگر هر روز به این جنبه وجودی خودتون توجه و اعتنای بیشتری کنید و اگر شما اون رو در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودتون قرار بدید، حتما موجود برتر و بهتری خواهید شد. در حالی که اگر صفتی در شما کمتر هست، مثلا شجاعت، و احتمالاً کوشش کنید که در اون زمینه اقدامی بکنید، از خودتون آنچنان موجود بهتر و برتری نخواهید ساخت. به بیان دیگه، همونطور که اگر شما مثلا در موسیقی یا در علم یا در هنر یا در فعالیت فیزیکی توانایی‌های خاصی دارید، یعنی استعدادی دارید، قابلیتی دارید و میتونید با ظرفیت بیشتری که دارید از فرصت‌ها و امکانات استفاده کنید، مهم این است که تأکید خودتون رو اونجا بگذارید. بنابراین من در آغاز به 30 ویژگی، صفت، مشخصه انسان خوشبخت که معمولاً با خودش مسئله سلامت روانی رو داره و برخی از اونها در چارچوب قاعده اصلی خلقت که عشق هست قرار میگیره اشاره خواهم کرد. و اگر نیمی از این صفات مشخص و معین در شما هست و اگر نیمی از آن چه که هست رو هر روز به نوعی در زندگی خودتون به کار میگیرید، معناش این هست که شما کسی هستید که احتمالاً با گذشت زمان به اون مرحله خوشبختی و رضایت و خوشنودی و خرسندی نزدیکتر و نزدیکتر خواهید شد. اولین موضوع مسئله آرمان خواهی و آرمان جویی است. لغتی که معادل ایدیال در زبان انگلیسی است. ایدیال یا آرمان خواهی و آرمان جویی و در یک چارچوب ایدالیست بودن، معناش این هست که مجموعه از نظام باورها و اعتقادات و نظام ارزشی و اخلاقی دارن که در اون هیچ عیب و ایرادی نیست، یعنی این مجموعه به درستی و به دقت برگزیده شده و من و شما به گونه‌ای پاسدار و مواظب و مراقب اون هستیم. در حالی که این لغت آرمان خواهی و آرمان جویی در مقابل لغت بسیار شایعی قرار میگیره به اسم ایدئولوژی، و مقصود از ایدئولوژی یه مجموعه است درست مانند آرمان، فقط با این تفاوت که عیب و ایراد و اشکال و گرفتاری های فراوانی هم با خودش داره. امیدوارم به کسی بر نخوره وقتی که شما یک نظام فلسفی رو، یک نظام مذهبی رو انتخاب میکنید، معمولا شما آدم ایدئولوژی هستید و ایدئولوژی رو انتخاب کردید، زیرا مجبور هستید جنبه های بد، منفی، غلط، نامناسب، اشتباه و گرفتار کننده اون رو هم بپذیرید. درست مثالی که بنده همیشه بعد از دیدن فیلم میبرم اتفاق افتاد، ماری هست که کبوتری رو میخوره و در حالی که قسمت‌های خوب اون رو برمی‌داره، بقیه قسمت‌های بد اون رو بیرون می‌ریزه. اما آدم ایدئولوژ چنین نمی‌کنه. روزی که شما گفتید من چنین باوری مثلا فلسفی یا مذهبی دارم، بعداً مجبور هستید با وجودی که با تمام وجودتون خود شما میدونید اینجا و اونجای مسئله اشکال داره، حرفتون این است که نه، این مجموعه خوبه. و بحث مقایسه نیست. این بحث مقایسه ابداً برای آدم خوشبخت معنایی نداره. یعنی من نمیتونم 10 تا کار خوب بکنم بعد 2 تا کار بد بکنم بعد برگردم بگم من از دیگری که مثلا 5 تا کار خوب کرده و 7 تا کار بد کرده بهترم. بس این است که من چرا اون 2 تا کار بد رو بکنم. بنابراین آدم خوشبخت ایدئولوژ نیست. و همونطور که واقعا قرن 19 پایان عصر ایدئولوژیه، متاسفانه ما دو مرتبه در قرن اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 دو مرتبه زنده شدن ایدئولوژی رو در سراسر جهان به دلیل فشار اقتصادی و سیاسی می‌بینیم و دوباره برخی از افکار و عقاید در حقیقت بر جای نابجایی که در جهان وجود داره همچنان داره در زندگی من و شما به نوعی نقشی بازی می‌کنه. و حتی یک کشوری حداقل به دلیل اینکه من و شما بیشتر می‌شناسیم، با آگاهی و سطح دانشی که داره، همچنان درصد عظیمی از اون گرفتار نظرگاه‌های تند و افراطی ایدئولوژی میشن. بنابراین انسان خوشبخت انسانی است که آرمان خواهی، همه باورهای اصلی و اساسی او درستند و خوبند و متناسب با شرایط زمان و مکانند.
و هرگز به بهانه این که خب جنبه های بدش هم یا عیبی نداره یا عیب کمی داره یا به هر حال چه می شود کرد، حاضر نیست که خودش رو به مرحله ی آدم ایدئولوگ و یا کسی برسونه که ایدئولوژی داره. دوم، یک فرد خوشبخت سیستمی و مجموعه از ارزش ها و اصول اخلاقی و انسانی داره که در سطح جهانی پذیرفته شده است و در تحلیل نهایی هم طور که میدونید پنج اصل اخلاقی عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، محبت و عشق و حرمت و حیثیت رو اساس و مبنای کار خودش قرار میده و هرگز از این اصول به هیچ بهانه‌ای به هیچ دلیلی عدول نمی کنه و پایین نمیاد و کمتر از اون رو نمیپذیره. بنابراین افراد خوشبخت نظام ارزشی و اخلاقی مشخص معینی دارن که بر اساس آنچه که در جهان به عنوان اصول اخلاقی و انسانی میشناسیم و نمونه برجسته اون در اعلامیه حقوق بشر به درستی خودش رو نشون میده یا حداقل سمبل و نماینده بسیار گویایی از این واقعیت هست رو باور دارن و بر مبناش عمل میکنن. سوم، مسئله هدف، مقصود و معنی است. یعنی آدم خوشبخت همیشه هدف داره و این هدف‌ها در زمینه‌های اساسی هم کوتاه مدتن، هم میان مدت و هم بلند مدت. کوتاه مدت 2 روز تا 2 ماه، میان مدت 2 ماه تا 2 سال و بلند مدت 2 سال تا 7 سال. بنابراین گول یا هدفی داره و در این حال زندگیش مقصود و منظور یا پرپسی داره و بالاخره در تحلیل نهایی زندگی براش معنی یا مینینگ داره. به طوری که گفتن و به درستی گفتن، هر کسی که در زندگیش چرایی داره با هر چگونگی میسازه. و میدونیم روزی که انسان مسئله هدف و مقصود و معنی رو در زندگی از دست میده، حتما از هم پاشیده میشه. و مقصود از این موضوع این هست که صبح که از خواب برمیخیزه میدونه که یه کارهایی رو بهتره بکنه و یه کارهایی رو باید بکنه که خودش اونها رو درست میدونه و دوست داره و در انجام دادنش از درون احساس ضرورت و وجوب میکنه، نه اینکه همه چیز از بیرون به او تحمیل شده است، همه چیز به نوعی از او خواسته شده است و در نتیجه همیشه باید ببینه که به چه دلیلی و یا به خاطر چه کسی باید کاری را انجام بده که یا درست نمیدونه و یا دوست نداره. بنابراین هدف و مقصود و معنی اهمیت داره. چهارم، مسئله چشم‌انداز و افقه، آنچه که به عنوان ویژن میشناسیم. یعنی تا زمانی که من و شما بسته و محدودیم هرگز خوشبخت نخواهیم شد. انسان موفق کسی است که در حالی که به سمت قله کوه حرکت میکنه و چشم از قله بر نمیداره یا همیشه متوجه است که قله کوه کجاست، در این حال مواظب گودالهای جلوی پای خودش هست. بسیاری از مردم آنچنان گرفتار و نگران چاله چوله های دوربر خودشون هستند که غالب اوقات تا آخر عمر در راهند و به هیچ جا هم نمیرسند. و برخی از مردم که فقط چشم بر هدف و منظر نهاییشون دارن، غالبا به خاطر افتادن در این چاله چوله ها و چاه ها از پا در میان. بنابراین مسئله چشم‌انداز و ویژن معناش این هست که من جهان رو از نقطه دیگری میبینم و از نقطه‌ای میبینم که ضرورت داره ببینم و بدانم، نه اینکه یا در دنیای تنگ نظرانه ای هستم که به فکر امروز و فردا و یا احتمالاً گذراندن نیازهام هستم و یا اینکه فقط به دنبال آرزوهای دور و درازی هستم که ظاهراً 5 سال و 10 سال دیگه ولی واقعاً 50 سال دیگه هم جزی از اون اتفاق نمیفته. تخیل و تصوری که با مفهوم ویژن، با مفهوم چشم‌انداز و افق متفاوت خواهد بود. شماره 5، مسئله واقعیت است. انسان خوشبخت انسانی است که با تمام وجودش کوشش میکنه واقعیت رو آنگونه که هست بشناسه و سپس اگر اون رو دوست نداره دگرگون کنه و برهم بریزه. نه اینکه چون دوست نداره از ابتدا بگه واقعیتی نیست. اگر پسر من معتاده، من باید بدونم معتاده و بعدن برای از میان بردنش دست به هر کار و کوششی بزنم. اما چون دوست ندارم پسر من معتاد باشه، پس پسر من معتاد نیست، من رو به زودی با مسائل و مشکلاتی مراتب بدتر روبرو خواهد کرد. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که درک این واقعیت، البته میدونیم واقعیت یا ریالیتی از طریق انسان به عنوان عینیت یا ابجکتیویتی باید در بیار و این متفاوت با جنبه ذهنیت یا سبجکتیویتی است. ولی در حالی که واقعیت با عینیت متفاوته، ولی همچنان کوشش من و شما رو همه جانبه لازم داره که مثلا مطمئن بشیم امروز روز یک شنبه است و در نتیجه آنچه را که میدانیم و باور میکنیم با واقعیات حداقل از نظر دیگران بر اساس تعریفی که از نظر روزهای هفته داریم یکیست. بنابراین آدم خوشبخت نمیتونه چشمش رو به روی واقعیات ببنده و در نتیجه امیدوار باشه که واقعیت دگرگون بشه یا آنگونه که او انتظار داره به صورتی در بیاد که همکنون نیست، و یا اصلا متوجه نشه که وظیفه و مسئولیتی در جهت درک واقعیت و کشف حقیقت داره. شماره 6 موضوع مسئولیت. به این معنا که فرد خوشبخت کسی است که مسئولیت رو یا ریسپانسیبیلیتی رو در زندگی خودش میفهمه و میپذیره. مسئولیت یعنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگران. فرد مسئول ناچار باید به اندازه مسئول باشه. مسئولیت مانند درجه حرارت هست که 37ش در بدن لازمه 27 و 47ش میکشه. بنابراین افرادی که بیش از حد مسئولن و یا افرادی که کمتر از حد مسئولن راهی در مسیر خوشبختی نخواهند داشت. مسئله مسئولیت مخصوصا اگر با آزادی همراه نباشه خطر مالکیت و کنترل رو داره. بنابراین همه افراد مسئول باید به آزادی و آزادگی باور داشته باشن تا بتونن مسئولیت خودشون رو به درستی اعمال کنند و پیاده کنند. متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که برخی از ما خودمون رو مسئول دیگران، حتی مقصر کارهای دیگران میدونیم، و یا برخی از ما اصلا تصورمون این هست که دیگران هستن که باید از زندگی ما و شرایط ما به نوعی مواظبت و مراقبت کنند و در نتیجه من در این جهان مهمانم و دیگری صاحبخانه و اوست که باید از من مراقبت کنه. و این مفهوم رو غالب اوقات شما در صحبت‌های حتی مربوط به ازدواج می‌بینید که تو باید یا وظیفه داری که چنین یا چنان کنی، در حالی که روزی که شما این واقعیت رو بپذیرید که مسئولیت همیشه در خصوص زندگی من فقط و فقط و فقط با من و در زندگی مشترک آنچه که مربوط به همسرتون و فرزندانتونه برخی از اوقات فقط و فقط به شما تعلق داره. اگر فرض کنید شما با همسرتون قرار گذاشتید که فرزند 3 ساله یا 5 سالتون رو از مدرسه بردارید و احتمالاً از مدرسه به شما خبر میدن که همسرتون برای برداشتن فرزندتون نیامده، شما نمیتونید پاسخی داشته باشید که امروز قرار بود او بیاد. موضوع این است که همیشه شما با وجود تقسیم مسئولیت 100% مسئولیت رو در این زمینه، مثلا در خصوص پرورش و تعلیم تربیت فرزندتون دارید. یعنی اصلا مهم نیست که با هم چه قراری گذاشتید. و بنابراین نشون دهنده این است که مسئولیت برخی از اوقات خودش رو به صورت مطلق و انحصاری در ارتباط با شما میذاره و بنابراین فرد خوشبخت باید اون رو بپذیره. ولی متاسفانه بسیاری از اوقات ما کسانی هستیم که با وجود آن که اصلا قرار نیست به کار دیگری و زندگی دیگری و روابط دیگری و حال دیگری کاری داشته باشیم، مثلا وقتی او نخواسته و ما در چارچوب قرارداد و ارتباط ویژه‌ای با او نیستیم، بسیاری از ما تصور میکنیم که به مجرد اولین ارتباط به یک بار مالکیت کامل و حق کنترل تمام و کمال اون آدم رو داریم. و غالب اوقات کسانی که اینگونه مسئولیت رو میپذیرن در موارد اصلی و اساسی مربوط به زندگی خودشون و عزیزانشون مسئولیت رو نمیپذیرن. به بیان دیگه به دلیل وقت کم، انرژی محدود و گرفتاری های دیگه اون کسانی که بیش از حد در یک زمینه مسئولن در زمینه های دیگه مسئول نیستن. شما اگر پدری هستید که همه زندگی رو صرف درآوردن پول و یا تأمین نیازهای فیزیکی و مادی و اقتصادی و یا بیشتر از اون میکنید، احتمالاً در بسیاری از زمینهای مربوط به خودتون و خانواده و همسر و عزیزانتون وظایف خودتون انجام ندید. بنابراین مسئله پذیرش متناسب مسئولیت شرط اصلی و اساسی سلامت روانی و خوشبختی است. شماره 7 مسئله میل و اشتیاق به دانایی است. انسان به این دنیا میاد و به نظر میرسه که کودک انسانی به صورتی باور نکردنی که تا مرز وسواس و بیماری میره میخواد دنیا رو بفهمه. اینقدر میخواد دنیا رو بفهمه که اطلاعاتی رو که به مغز میفرسته، مغز کوچک او توان پروسه کردن این اطلاعات رو نداره. حتی فرایند مغز دچار اشکال میشه و به همین جاست که برخی از اوقات بچهای کوچک مثلا چند ماهه برای مدتی مات و مبهوت میمونن، زیرا در اون چند ثانیه میخوان اطلاعاتی رو که گرفتن به نوعی در مغز خودشون در جای خودش قرار بدن و این دلیل اصلی است که 17 20 حتی 21 ساعت در شبانه روز میخوابن تا بتونن در وقت خواب این اطلاعات رو به نوعی در ذهن خودشون جا بدن. همین مسئله رو شما در خصوص بچه‌ها در چارچوب کنجکاوی حیرت انگیزشون به جهت درک و فهم همه چیز می‌بینید و به همین دلیل است که این اشتیاق به دانایی در وجود من و شما کاشته شده، اما متأسفانه به دلیل رفتار نامناسب پدر و مادر و بیشتر و بدتر نظام برخی از اوقات بیمارگونه آموزش و پرورش، میل به دانستن، میل به علم، میل به مطالعه رو در وجود انسانی از بین میبرن و در نتیجه من و شما رو به جایی میرسونن که منتظریم هرچه زودتر محیط علمی رو ترک کنیم و به قول معروف به کار و زندگی بپردازیم، گویی مسئله آگاهی جزئی از زندگی و یا در بسیاری از موارد اساس زندگی نیست. بنابراین فرد خوشبخت نمیتونه چشم به روی واقعیات ببنده و از طریق علم و آگاهی و اشتیاق به درک و فهم و یافتن مهارت زندگی خوبی داشته باشه. شماره 8 مسئله عقل یا رشنال مایند و تینکینگ هست. شما میدونید که عقل پدیده ایست که اختصاص به انسان داره، در هیچ جای دیگر طبیعت نیست، فقط از آن انسان. اما برخلاف بقیه ویژگی‌های انسانی که غالباً از رشدی برخوردارن، مانند هوش یا اینتلیجنس که کار خودش رو می‌کنه، عقل پدیده‌ای است که انسان باید اون رو در خودش به وجود بیاره و اون رو رشد بده. و تازه اگر به وجود آورد و رشد داد، باید تصمیم بگیره که از اون استفاده کنه یا نکنه. به همین جهت است که عقل که تنها جنبه آزاد وجود من و شما هست، عقل که بر اساس اصل سند و مدرک و دلیل حرکت میکنه، نه بر اساس اصل علیت یا کازالیتی، یعنی اصل اویدنس و نا کازالیتی، مسئله اصلی و اساسی انسانه و همونطور که قبلا هم عرض کردم شرط اصلی و اساسی خوشبختی است. یعنی انسان بی عقل هرگز خوشبخت نخواهد شد و امروز میدانیم که انسان بی عقل هرگز موجود اخلاقی هم نیست، به این معنا که رشد اخلاقی هیچ کس هرگز از رشد عقلی او فراتر نمیره و بنابراین اگر انسانی از رشد عقلی برخوردار نیست، رشد اخلاقی را هم نداره و به زبان دیگر اساس گناه، اساس جرم، اساس اشتباه، اساس گمراهی و بیماری و گرفتاری جهل و نادانی و عدم استفاده از عقل به عنوان rational mind و thinking که در وجود من و شما ضرورت اون و امکان رشد اون گذاشته شده، ولی اگر به اون توجه و اعتنایی نشه اتفاق نخواهد افتاد. باور من دقیقا این هست که از ابتدای تاریخ که میشناسیم تا به امروز حتی 1% مردم دنیا عقل نداشتن و امروز طی 100 یا 200 یا 300 سال گذشته به مرز 5% و 10% و 20% یا شاید در برخی از زمینه ها جزی از اون تا مرز 40% در کشورها آمده و به بیان دیگه هنوز بیش از نیمی از مردم دنیا از نعمت عقل محرومند و به خاطر همین هست که راه به مسئله خوشبختی و سلامت روانی نخواهند بود. شماره 9 موضوع کمالگراهی است. Strive for excellence. کوشش به جهت تکمیل شدن، completion، و نه کامل شدن، perfection. کامل خداست و پایان ماجرا. اما وقتی که به مسئله completion یا تکمیل شدنه، هر انسان به سمت کمال گرایشی داره. مهم این هست که این کمال گرایی در زندگی من تا اونجا بره که من بخوام هر روز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشم. اگر قرار باشه در جا بزنم و یا احتمالاً حرکتی نکنم و یا امروز من بدتر از دیروز و فردای من بدتر از امروز باشه، احتمالاً از این کمالگرایی خبری نیست. اما خطری که در مسئله کمالگرایی هست این است که اگر به نوع بیمارگونه و بد و آزاردهندش برسه، با مسئله کمال پرستی پرفکشنیزم همراه خواهد شد. پرفکشنیزم کمالگرا نیست، بلکه موجودی است که از وحشت اشتباه و انتقاد و اعتراض دیگران ناچار باید همه کارها رو که از بیرون به او تحمیل شده به بهترین صورت ممکن انجام بده تا احتمالاً مورد بازخواست قرار نگیره و تا حدودی بتونه راحت و آسوده باشه. و بنابراین پرفکشنیسم یا کمال پرستی گرفتاری و در مفاهیم و موارد شدیدش بیماری است، در حالی که کمال گرایی میل انسانی است بر این که میخواد موجودی بهتر و برتر بشه. شماره 10 مسئله فعال و پویا بودن، اکتیو اند داینامیک. فرد خوشبخت و فرد سالم موجودی فعاله، به این حقیقت و واقعیت رسیده که چه بدن فیزیکی و چه بدن روانی او فقط وقتی از پا در میاد که متوقفه، که حتی مرگ دست میده یا رو به تنزله. موجودی است که همیشه باید درگیر و فعال باشه. این فعالیت حتی به عنوان یکی از جنبه‌های کشش‌های طبیعی سگانه انسان شناخته شده، میل به مشغول بودن و درگیر بودن. و به همین جهت که اگر بدنی رو من و شما متوقف کنیم و یا ضمیر و ذهن و مغزی رو متوقف کنیم، دیر یا زود از پا در خواهیم بود. به همین جهت است که تنبلی، بیکارگی، بی حرکتی دیر یا زود من شما را از با در میاره. مشخصه آدم خوشبخت فعال بودن. این فعال بودن وقتی است که از درون ریشه و نشأه میگیره، نه اینکه فعل پذیری است که از بیرون به او تحمیل میشه. و داینامیک به معنی پویا در مقابل استاتیک، ایستاست که زندگی رو همیشه در حال حرکت و پیشرفت میبینه. بنابراین اصل دهم فعال و پویا بودن. اصل 11 کنترل و انضباط خوده، سلف کنترل اند سلف دیسپلین. انسان موجودی است که اگر کنترل ضمیر و ذهن خودش رو داشته باشه، کنترل خودش رو داره. اگر ضمیر و ذهن من یا مغز من در اختیار من، که خودش جزی از اون ضمیر و ذهن و مغز هست، نباشه، من احتمالاً باید منتظر بشم که مغز من و ضمیر و ذهن من مایل هست که من در چه زمینه ای چه کاری بکنم. و در نتیجه منی که اگر پایم یک روز در اختیارم نباشه حتما کشته میشم، چطور میتونم ضمیر و ذهنم رو در اختیار نداشته باشم و همچنان سالم و خوشبخت بمونم؟ بنابراین مسئله اصلی و اساسی این هست که من باید کنترل ضمیر و ذهنم رو داشته باشم و کنترل خودم رو. من قرار نیست که فکر کنم تحت تأثیر نیروهای طبیعی که میتونه به صورت نیروهای درونی من باشه یا بیرونی، نیروهای اجتماعی، نیروهای خانوادگی، احتمالاً انتظارات درست و غلط دیگران، باید کاری رو انجام بدم یا نمیتونم کاری نکنم. باید داد بزنم، باید عصبانی بشم، باید گریه کنم، باید این کار رو بکنم، باید اون کار رو بکنم. در تقریباً همه این موارد، مگر اون زمانی که مربوط به مسئله مرگ و زندگی هست، بایدی در کار نیست. میشه کسی رو ندید، میشه کاری رو نکرد، میشه مطلبی رو به گونه‌ای که من میخوام و یا دیگران میخوان یا نمیخوام یا دیگران نمیخوان انجام داد یا نداد. این رسیدن به این مرحله اجبار که غالبا با خودش تکرار رو هم داره، گرفتاری بزرگی است. و به همین جهت است که هیچ کس دیگری هم مسئول نیست. اگر 50 سال هر روز 100 نفر به شما بگوین که این کار رو بکن، اون روزی که شما بعد از 50 سال تصمیم گرفتید اون کار رو بکنید، باید قبول کنید مسئول منم، زیرا کنترل این انتخاب همیشه از آن من بوده، نه اینکه عموی من گفت یا دایی من توصیه کرد پس من اونها منو بدبخت کردن یا این چنین یا آنچنان کردن. روزی که شما نظر دیگری رو میپذیرید، این انتخاب شماست. و معناش این هست که اگر کنترل رو میپذیرید، این شمایید که انتخاب کردید چنین کنید، اما از این که از جانب عمو یا دایی آمده باشه یا دوست یا دشمن گفته باشه. به همین جهت است که مسئله کنترل خود، یعنی من یه موجود بدبخت وامونده‌ای نیستم که نیروهای درونی و طبیعی من به من بگه باید این کار رو بکنی یا نیروهای بیرونی اون رو بر من تحمیل کنه. و ضمناً علاوه بر ضمیر و ذهنم، این مسئولیت رفتار خودم رو تا آخر میپذیرم و کنترل خودم رو دارم. اما در خصوص مسئله سلف دیسپلین یا انضباط، معناش این است که هر چیزی رو در جای خودش و جایگاه خودش که مبتنی بر نظم و ترتیب هست میپذیرم و به گونه‌ای برنامه‌های در زمینه‌های مختلف و متفاوت دارم. انضباط خود یعنی بر مبنای عمل میکنم که اگر دیگری بود به او میگفتم چنین کن. انضباط خود یعنی به نوعی از ضبطی صحبت میکنم که به ربط و همه رابطه‌های من مرتبطه. بنابراین آدم خوشبخت آدمی است که از یک طرف کنترل خودش رو داره و از جانب دیگه انضباطی رو که لازم هست رو اهمال میکنه. مثلا اگر قرار هست که صبح ساعت 9 شما در جایی باشید و اگر یک ساعت برای رسیدن به اونجا وقت احتیاجه، ناچار شما باید ساعت 8 از رخت خواب بیرون بیایید. و دادن چنین فرمانی به خود و داشتن چنین کنترلی و انضباطی شرط موفقیت و خوشبختی است. اینکه امروز خستم، اینکه مگر همه کار میکنن، اینکه ای کاش میمردم و این کارها رو نداشتم، اینکه تازه فایدهش چیه، اینکه تازه آخرش معلوم نیست چی بشه، اینکه اصلا کی قدر میدونه و قدر میشناسه، اینا همه بازی و بهانه آدمی است که کنترل خودش رو نداره و انضباطی در کارش نیست. به همین جد است که میدونیم برخی از کارها رو باید به صورت باید و روتینهای زندگی در اون. اگر شما فکر میکنید درست این است که هر روز به دلیل سلامتی، زیبایی، احساس خوب دوش بگیرید، صبح که از خواب برمیخیزید راهی حمام میشید، نه اینکه صبح برمیخیزید و حالا بحثای فلسفی و فرهنگی و اجتماعی که مگر تو مرغابی هستی؟ مگر حالا آدم چرا یه روز طبیعی نباشه؟ چرا بوی طبیعی خودت رو نداشته باشی؟ این همه مواد شیمیایی رو خودت برای چی می‌ریزی؟ این آبی که تو هدر میدی، یه عده مردم تشنگی دارن میمیرن، آیا انصاف هست که تو چنین کنی؟ اینا بازی ها و حق بازی هست. یعنی در موارد مهم و اساسی در شرایط آرام با علم، با اطلاع، با تفکر، با مشورت تصمیم میگیریم و سپس عمل می‌کنیم. قراری نیست که من و شما هر روز صبح برخیزیم و بگیم آیا انسان خوب کار بکنه یا نه، آیا اصلا شأن انسان هست که کار بکنه یا نه، آیا اصلا از این طریق انسان به جایی میرسه یا نه. اگر شما چنین گفتگوهایی رو هر روز صبح داشته باشید، احتمالا 90% موارد سر کار نخواهید و البته اصلا کاری به کار شما ندارند و کاری نخواهید داشت که شما در این باره اصلا پرسشی داشته باشید. بنابراین مسئله self control and self discipline موضوع بسیار مهمی است. متاسفانه بسیاری از ما که کنترل خودمون از دستمون در رفته، غالب اوقات میخوایم دیگران رو کنترل کنیم. و یادتون باشه هرگز هیچ انسانی نمیخواد دیگری رو کنترل کنه اگر کنترل خودش رو داشته باشه. و هر زمان که شما کنترل دیگران رو میخواهید داشته باشید، یک پیام رو دادید که من کنترل خودم از دستم خارج شده. و کسانی که میخوان انضباط و دیسیپلین رو به دیگران بدن، غالبا کسانی هستن که خودشون انضباط ندارن. شما بسیاری از پدران و مادران رو میشناسید که نه در کار درسشون، نه در شغل و حرفشون، نه در سلامتی و ورزششون هیچ نظم و انضباطی نداشتن، اما هر روز سخنرانی های مفصلی در باره رفتن به مدرسه و اهمیت علم و دانش برای بچه هاشون ایراد میکنن. در یه چنین شرایطی اصلا به من نگید که خب من باید بگم، اولا قرار نیست که بایدی باشه، دوم در یه چنین مواردی مسئله این همه کنترل و این همه دادن نظم و انضباط به دیگران ناشی از این است که خود ما یه چنین توانی رو و یه چنین وضعیتی رو نداریم. مورد بعد مدیریت وقت، انرژی و پوله. یعنی تایم منیجمنت، انرژی منیجمنت و مانی منیجمنت. مسئله مدیریت به یک اعتبار یعنی استفاده از همه امکانات برای رسیدن به حد اکثر نتیجه و فایده برای خود و دیگران. مدیریت معناش رسوندن یک سیستم که بدون کوشش و کشمکش حتی حرکت کنه، زیرا به طریقی در آمده که به راحتی عمل میکنه. اگر من کسی هستم که مدیریت وقت رو ندارم، همیشه دیرم، همیشه نگرانم، همیشه عجله دارم، همیشه خودم و دیگران رو به خطر میاندازم، من بدون تردید آسیب میبینم. اگر من کسی هستم که در مصرف انرژی نمیدونم چه میکنم، شب بیدار میمونم زیرا ظاهرا انرژی دارم تا 2 و 3 و 4 و 5 صبح، اما فردا با سردرد و گرفتاری، نه تنها فردا که تا چند روز دیگه گرفتارم. و یا اگر من کسی هستم که در جهت اداره کردن پولم یا به گونه ای عمل میکنم که اصلا دیگه پولی در نمیاد، یا اگر پولی در اومده آنچنان نگهش میدارم که بالاخره منو خفه میکنه و همون پول عامل اصلی و اساسی بدبختی منه، مسئله دیگری است. چون شما میدونید بیپولی و پرپولی دو گرفتاری بزرگن. آدمایی که متوسط پولن، اگر بشه گفت با زبان عجیب و غریبی که پول رو با متوسط مخلوط کردن، زندگی رو بردن. حتی شما میدونید در تجارت اون زمانی که بیزینس خیلی خوب میشه شرکا با هم گرفتاری پیدا میکنن، وقتی خیلی بد میشه شرکا با هم دعوا دارن، وقتی اوضاع نسبتاً خوبه اینا با هم سر میکنن و یه جوری ایام رو میگذرونن. به همین جهت که بسیار از وقت آرزو نکنید که وضع شرکت شما خیلی خوب بشه، چون موقع همه از پا در میایید و میتونه شرکت از هم پاشیده بشه. بنابراین مدیریت اینها، نه تحمیلشون، نه زورگویی، نه قواعد عجیب و غریب ساختن، هم در جهت پول، هم در جهت وقت، هم در جهت انرژی ضرورت داره، که البته مهمترین اون همونطور که میدونید مسئله وقت هست. مورد شماره 13 هم مسئله اطمینان یا تراسته. هیچ آدمی نمیتونه به خوشبختی برسه اگر تو این مرحله اطمینان نباشه، اطمینان به خود، به دیگران، به جهان. اگر من در جهان ناامن زندگی میکنم، اگر اطمینان ندارم، اگر به کسی باور ندارم، اگر خودم رو و قرار خودم رو بهش اعتقادی ندارم، احتمالاً به هیچ جا نخواهم رسید، چه رسه به این که نزدیک به خوشبختی و سلامت روانی باشم. بی خود نیست که گفته شده اطمینان سنگ بنای شخصیت انسانه و بدون این اطمینان من شما از پا در میام. البته میدونیم که با اطمینان شما آسیب میبینید، ولی چه بهتر که انسان طی عمرش چند یا چندین بار آسیب ببینه تا اصلا به خاطر اینکه هیچ کاری نکرده به این دنیا مرده بیاید و مرده برود. بنابراین مسئله تراست و اطمینان اهمیت فوق العاده داره. شماره 14، خوشبین و امیدوار. مسئله خوشبینی یا اپتیمیستیک بودن معناش شناخت واقعیت، تأکید بر روی جنبه‌های مثبت واقعیت، آگاهی از جنبه‌های منفی و بد واقعیت، آمادگی برای از میان بردن جنبه‌های بد و منفی است. به هیچ وجه آدم خوشبین کسی نیست که نیمه پر لیوان رو می‌بینه. آدم خوشبین کسی است که نیمه پر لیوان رو می‌بینه و تأکیدش به دلیل بودن آب بر این نیمه پر هست که خوشبختانه خطری نیست، اما چگونه میشه اون نیمه خالی رو پر کرد، به دنبال اوست و اون رو عوض میکنه. و الا این که به نیمه پر لیوان من توجه میکنم در همه زمینه ها خطر و گرفتاری است. و مسئله امیدواری به معنی خواستن و باور داشتن و عمل کردن به چیزی است که ممکن و درست و خوبه. آدم امیدوار کسی نیست که هر چیزی رو باور میکنه که اتفاق خواهد افتاد. آدم امیدوار کسی نیست که مسئله غیر ممکن رو ممکن میبینه. متاسفانه یکی از خطرناکترین حرفا این است که خواستن توانستنه، در حالی که خواستن اگر آفریدن شد اون موقع است که واقعا حرف درستی است. و الا همه ی آدم ها تو همه زمینه های زندگیشون یا بیشتر زمینه های زندگیشون خیلی چیزها رو میخوان و بهش نمیرسن. جهان این گونه ساخته و پرداخته شده. به هر حال مسئله خوشبین و امیدوار بودن. ولی اگر ما بدبین و ناامید هستیم احتمالا راه به جایی نخواهیم بود. شماره 15، مسئله اعتماد به نفس، self confidence. مسئله اعتماد به نفس که به صورت مثبت که در میاد یعنی من توانایی انجام کارها رو دارم، وقتی به صورت منفی در میاد یعنی من از عهده انجام کارها برنمیام، موضوعی است که میدونیم در 14 ماه یا 18 ماه اول زندگی اتفاق میفته و به همین جهت است که میتوان گفت همه مردم همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط عده‌ای بر این باورن که میتونن و عده‌ای بر این باورن که نمیتونن. عده‌ای معتقدن که من زبان انگلیسی یاد میگیرم، عده‌ای معتقدن زبان انگلیسی یاد نمیگیرم. هر دو اعتماد به نفس دارن، فقط اولی اعتماد به نفس مثبت داره که میتونم و دومی اعتماد به نفس منفی داره که نمیدونم. ولی معلوم هست که برای موفقیت و مخصوصا موفقیت و برای خوشبختی و سلامت روانی بدون اعتماد به نفس مثبت به جایی نمیشه رسید. مورد مهمتر و بسیار برجسته‌تر مسئله حرمت نفس یا سلف استیم. موضوع حرمت نفس که بیشتر به 14 ماهگی تا 36 ماهگی و کمی دنباله اون تا 6 سالگی است، معناش این هست که من به جایی برسم که قبول کنم من منم و تو تو، یعنی خودم رو از تو دو موجود مختلف و متفاوت ببینم. دوم، ما با هم برابریم، نه تنها برابریم، یکسانیم، we are the same. و بعد نه من از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. چون مسئله سلف استیم اساسش در اینه و به همین جهت که سلف استیم در حقیقت ترکیبی از 4 پدیده خودیابی، خوددوستی، یا خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و بالاخره خودپذیری است. موضوع حرمت نفس شاید بزرگترین مشکل مردم دنیا باشه و متاسفانه خیلی از اوقات مسئله خودشیفتگی، مسئله خودخواهی و خودپسندی با موضوع حرمت نفس مخلوط میشه که احتمالاً ازش واقفید و من هم متاسفانه وقت گفتگویی رو ندارم. این جمله که برخی از اوقات در وسایل ارتباط جمعی امریکا بنده از آدمایی میشنوم که برخی از اوقات ادعاهایی هم دارن که مشکل امریکاییان حرمت نفس بسیار زیاده، از اون حرفای عجیب و غریب است که بگیم مشکل پزشکی این آدم اینه که خیلی سالمه و یا مشکل این آدم اینه که خیلی داناست یا مشکل این آدم اینه که خیلی زیباست. هیچ کدوم از اینا مشکل نخواهد. حرمت نفس ابداً کم و زیاد نداره، هرچه بیشتر بهتر. هرچه خودشناسی و خوددوستی و دیگر دوستی و خودپذیری بیشتر باشه به کسی آسیب نمیزنه. اونها معمولاً موضوع رو با خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی و خودبزرگبینی و خودمداری و خودمحوری اشتباه میکنه. مورد شماره 17 در آدم خوشبخت آرامش و امنیت، calmness and security یا secure بودن. همونطور که میدونید موجود موفق و خوشبخت و سالم درست ماننده پدیده ایست که با حد اکثر سرعت خودش حرکت میکنه، اما به صورتی نرم و آرام حرکت میکنه. یعنی هرچه سرعت بیشتر این آرامش عمیق‌تر و سنگین‌تر. و موضوع دومش مسئله امنیته که میدونیم امنیت باور به این است که امنیت مطلقی نیست. امنیت به این است که من میتونم خطر و ضرر رو پیش بینی کنم، پیشگیری کنم و خودم رو براش آماده کنم. نه اینکه به جای پیش بینی و پیشگیری و آمادگی من نگران حوادث آیندم. نگران حوادث آینده بوده من شما رو امروز فلج میکنه و برای زندگی آینده هم مشکلات و مسائلی به وجود میاره. بنابراین آرامش و امنیت مسئله اصلی و اساسی است در موضوع خوشبختی. اگر قرار باشه که دل من و شما مثل سیر و سرکه بجوشه، اگر قرار باشه من و شما احساس خوبی نداشته باشیم، متأسفانه نداشتن امنیت و آرامش همه چیزهای خوب رو خراب میکنه و همه چیزهای بد رو خیلی خیلی بدتر خواهد کرد. به همین جهت است که باید اون رو یافت و میدونیم که ریشه های ارثی داره، حوادث کودکی داره، میدونیم که اتفاقات زندگی هست، ولی ریشه اصلی نداشتن امنیت و آرامش در فکر غلط، فکر بد و فکر منفی است که مشکلاتی رو برای من شما به وجود میاره. شماره 18 چالش و مبارزه است. به این معنا که فرد خوشبخت از چالش و مبارزه نمیترسه. زندگی یک جاده سربالا است. قاعده دقیق علمی این است که زندگی بسیار مشکله و این زندگی بسیار مشکل رو باید با کوشش و حتی مشقت به آخر رسوند. ولی حسن کار اینه که کوشش و مشقت نه درد و رنج برای انسان میتونه شور و شوق و هیجان و حالی رو به وجود بیاره که احتمالاً در زندگی آرام اون زمانی که من و شما خوابیدیم هم نخواهیم داشت. به بیان دیگه کوهنوردی که در سرمایی و در بوران و برفی از دل کوهی بالا میره به مراتب احساس بهتری داره از کسی که کنار دریای آرام آرامید. متاسفانه بسیاری از ما تصویر و تصوری که از آدم خوشبخت داریم این است که موجود بیکاره بیاریست که خودش و همه زندگی رو رها کرده و اونجا نشسته. به همین دلیل است که بسیاری از ما به غلط فکر میکنیم که دا 20 30 40 50 60 سالگی مثلا میلیونر و میلیاردر شده و سپس زندگی را به خوبی و خوشی میگذرانیم. همچه اتفاقی هرگز نخواهد افتاد و اصلا چنین چیزی معنا نداره. و اگر یک کسی در طریق درست و راه درست به این هدفها برسه هرگز این رفتار رو ترک نمی کنه و خودش رو در معرض بازنشستگی و نوعی حالت بیتفاوتی و بیفایدگی و بیارزشی بیاندازه. شماره 19 مسئله همکاریه. می دانیم که در دنیای امروز کودکان رو نباید بر اساس اصل فرماندهی و فرمانبرداری یا دستور اینکه این کار رو بکن یا اون کار رو نکن بار آورد. اصولاً اساس کار پرورش و تعلیم تربیت همکاری است میان پدر و مادر و فرزند. و این موضوع یا کوپریشن اساس کار است. یعنی امروز تربیت در حقیقت بر روی پایه همکاری است. به این دلیل که اولا خود فرد باید با خودش در ارتباطی باشه که درگیر همکاری با خودش باشه و دوم این همکاری رو با دیگران داشته باشه، برای اینکه زندگی دنیای امروز حتی اون زمانی که شما پشت فرمان می‌نشینید یا در اداره کار می‌کنید، بدون آگاهی به اصول همکاری و رعایت این اصول زندگی رو برای شما میتونه جهنم و ماتم کنه. بنابراین مسئله همکاری نه به عنوان یک مسئله فانتزی بلکه به عنوان اصل کار تربیتی است و به همین جهت است که پدر و مادر در چارچوب کار پرورش و تعلیم تربیت کودکشون باید او رو برای همکاری که از آغاز با همبازی بودن و بعداً دوست یافتن و بعداً ایجاد ارتباط سالم با شناخت خود و خود را جای دیگری قرار دادن و از جایگاه او به خود و رابطه نگاه کردن آماده کنند. و اگر انسانی نتونه همکاری داشته باشه، نه با خودش، نه در محیط درس و کارش، نه در زندگی زناشویش و نه در روابط دوستانش و حتی در جایی که برای تفریح و سرگرمی و بازی میره، احساس راحتی و آسودگی نخواهد کرد. مسئله همکاری مسئله بسیار مهمی است و متاسفانه در فرهنگی مانند ما به دلایل بسیار گرفتاری من شما تجربی و تنهایی هست و اصولا وقتی کنار هم قرار میگیریم موضوع اصلی انتقاد و اعتراض و شکوه و شکایت، و معلوم است که در یه چنین شرایطی هرچه بیشتر و بیشتر از هم فاصله میگیریم و دور میشیم، در حالی که از طریق همکاری واقعا به صورت مجموعی میشه با هزینه کم و با انرژی کم آید و نتیجه فراوانی به دست آورد. مورد بعد مسئله کمک و یاری است. هیچ انسانی نمیتونه، همونطور که وقتی پشت فرمان نشسته باید به جلو خودش نگاه کنه، حتی کمی به دور و بر خودش یا برخی از اوقات به آینه عقب، هیچ انسانی در دنیای امروز نمیتونه دیگران رو نادیده بگیره. اگر شما کسی هستید که فقط و فقط به فکر خودتون هستید، به 45 سالگی که برسید افسردگی و استراب و خشم شما رو نابود میکنه و تنها راه شما یا مواد مخدر هست یا مواد مخدر مربوط به باورهای عجق و جقی که امروز به صورتهای مختلف در آمده و هیچ راه دیگری ندارید. انسان در این مرحله، در مرحله جنریتیویتی یعنی ایجاد و خلق، در مقام مقایسه با استگنیشن یعنی رکود و سکون، یا باید تبدیل به رودخانه‌ای بشه که با حرکت این رودخانه به همه سبزه‌ها و درختان دور و بر خودش آب حیات و زندگی میده که رشد کنه و بالاخره خودش به اقیانوس هستی بپیونده، یا باید به صورت آب راکدی در بیاد که مرداب و گنداب خواهد شد و فقط جایگاه موجوداتی خواهد بود که بوی تعفن او سبب شده که اونها به دورش جمع بشن و یه چنین اجتماعی رو برخی از اوقات به عنوان شبکه‌ای از دوستانی که اهل حالند و عشقند رو آدم‌ها با اشتباه به سمتش رو میارن. بنابراین اگر جویباری هستید که حاضرید حرکت کنید اما به دیگران، به گنجشکی و بلبلی هم که تشنه هست آبی بدید، به درختی و سبزه‌ای هم اعتنایی بکنید، زندگی رو بردید. به همین جهت است که گفته شده هر انسانی که اقلن در روز یک بار نمیسته و از خودش نمیپرسه من به خاطر دیگری چه کار مهم و با ارزشی میتونم بکنم و اون کار رو انجام بده، نام انسان رو خودش نمیتونه بذاره و از خوشبختی و سلامت روانی هم خبری نیست. مسئله کمک و یاری تا اونجا میره که اصولا شرط موفقیت این هست که همیشه در زندگی من بیش از آن که از دیگران گرفتم به اونها بدم. تمام آدمای موفق دنیا در دو اصل با هم مشترک بودن، یکی این که هرگز از دیگران بیش از اون چیزی رو که به اونها دادن نگرفتن. اگر شما درگیر چنین معامله و تجارتی هستید حتما از پا در خواهید آمد. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما حاضر باشیم در حالی که خودمون خیر میبریم به دیگران نیز خیری برسانیم. بسیاری از این بچه های کوچک، از جمله پسر کوچک خود من، یکی از خوشحالیاش این بود که بشینه و غذا بخوره و چون ما چند تا پرنده داشتیم در خانه که اینا حرکت میکردن، اصلا از وقتی که مینشست فقط به فکر این بود که بهانه کنه غذاهاش رو بریزه دور و بر که اونها بخورن. برخی از اوقات خودش اونقدرها شاید به قضاش اعتراضی نداشت که از جمع شدن اونها لذت میبرد. این حال یک کودک طبیعی سالمه که مسئله اصلی و اساسی براش به گونه ای ارتباط با دیگران، در حالی که اگر شما فقط به فکر خودتون باشید حتما از پا در خواهید آمد. اصلا مهم نیست که چه شرایط و امکاناتی دارید، اصلا مهم نیست که چه بخت و اقبالی به شما رو بیاره، آخر کار شما غمگین و خشمگین از این دنیا خواهید رفت. مورد بعد مسئله بخشش، شماره 21، forgiveness. بخشش با تحمل و گذشت و فداکاری متفاوته، وقت گفتگو دربارش نیست. مسئله بخشش یعنی توانایی مهربان بودن و از خطا و اشتباه خود و دیگران گذشتن. مسئله بخشش یعنی آزاد شدن از درد و رنجی که بر من وارد شده. مسئله بخشش یعنی کارد و چاقویی که به بدن من زده شده را از خود درآوردن و عامل اون رو هم نادیده انگاشتن و زندگی کردن. به همین جهت است که همیشه این جمله را عرض کردم و برام بسیار مهمه که تنها یک راه و تنها یک جاده انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اونم جاده بخششه. اگر اهل بخشش نیستید بدبختید، و بخشش وقتی اتفاق میفته که فراموشی کامل رو به دنبال داره. اگر همچنان آنچه رو که ظاهرن یا به حساب خودتون بخشیدید با خودتون میکشید، فقط اون رو پنهان کردید و هرگز شما نبخشید. هیچ آدم خوشبخت و موفقی با انتقام، با مجازات، با تنبیه، با به نوعی آزار و آسیب دیگران هرگز به هیچ جا نمیرسه، حتی وقتی که جنگ و جدال او با بدترین چیزهای روی زمینه. به بیان دیگه جنگیدن با همه بدیها، حتی با شیطانی که سمبل این بدیهاست، سبب ناراحتی و حرمان من و شماست و هرگز من و شما رو به آرامش و امنیت نمیرسونه. شماره 21، راضی و شاکر بودنه. مسئله راضی بودن به معنای این هست که من و شما کوشش رو میکنیم اما نتیجه رو میپذیریم. من از هیچ چیزی که در اطرافم هست حق دارم و میتونم خوشحال نباشم، اما مهم این است که به درستی و با آگاهی و دانایی اون چیزها رو کوشش کنم عوض کنم، ولی هر جا که رسیدم، به هر مرحله‌ای که رسیدم، نتیجه رو میپذیرم. یعنی درست مانند کسی که فرض کنی امروز مغازش رو باز میکنه، همه کار و کوششش رو میکنه که درآمدی داشته باشه، ولی درآمد چه 100 دلار باشه چه 1000 دلار باشه فرقی نمیکنه، کار و کوشش اوست که مسئله اصلی و اساسی و تأکید اوست، نه نتیجه. و مفهوم رضایت همینه. مفهوم رضایت این است که من کارم رو میکنم ولی به نتیجه، به consequence، به conclusion، هر چی که مایلید نامش رو بذارید، به اون کاملا پرخوردی عادی و معمولی دارم، درست مانند چیزی که افتاده. فرض بفرمایید من اگر جلسه ای رو کوشش میکنم برگزار کنم، یا جلسه ای رو برگزار میکنم، کار و کوشش مربوط به اون رو میکنم، ولی مطلقا وقتی که اینجا آمدم و به جای 5 نفر 500 نفر یا به جای 500 نفر 5 نفر بودن، دیگه مسئله من نیست، دیگه موضوع و مسئله ذهن من نیست، این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده. احتمالاً ممکنه ازش تجربه‌ای بیاموزم، درسی بگیرم، فکری بکنم، تغییری به وجود بیارم، ولی امروز دیگه کاری نمیشه کرد. متأسفانه بسیاری از مردمان بدبخت و گرفتار دنیا همیشه با پیامد، همیشه با نتیجه در حال جنگن و بنابراین ناراضیند. همیشه ناراضیند. حتی وقتی که همه چیز خوبه ناراضیند که چرا قبلا نبوده، و هنوز ناراضیند که چه کسی تضمین میکنه که فردا باشه. پس بنابراین فرقی نمیکنه که من به چیزی برسم یا نرسم، من همون موجود ناراضی هستم. بنابراین این جمله رو فقط به دلیل شخصی میگم، هرگز به خاطر نمیارم که تو عمرم رفته باشم رستورانی و من غذایی داده باشم و بعد از اینکه آوردن، حتی وقتی که نمیشد خورد، من احساس نارضایتی کنم. این انتخاب منه، این تصمیم منه، این مسئولیت منه. حتی ممکنه اگر اتفاق افتاده که به خاطر نمیارم غذامو عوض کنم، یعنی چنین چیزی رو در ذهن دارم، اما دیگه جنگیدن با همه چیز غیر ممکنه که هر کجا که میرم من با شکوه و شکایت وارد. یعنی فکر کنم من رفتم، پس باید اولین چیزی که میبینم ببینم عیب و ایراد و اشکال کجاست. میدونیم که اگر شما به این ساختمان تشریف آوردید و دنبال ظرف‌های آشغال این ساختمان بگردید، همه‌شو پیدا می‌کنید. جوینده در این زمینه یابنده است. اگر به دنبال این هستید که ببینید در میان این همه دوستان خوبی و مهربونی رو چگونه در ارتباطتون میتونید داشته باشید و پیدا کنید، از اینجایی که برید با ده ها و حتی صدها خاطره اینجا رو ترک خواهید کرد. برای این مسئله مهم است که دنبال چه میگردید. مسئله رضایت مسئله این است که من کارم رو میکنم اما نتیجه رو میپذیرم. و مسئله شاکر بودن معناش این هست که میدونم، مخصوصا من و شمایی که اینجا هستیم، ای بسا 90% مردم دنیا امکاناتی که من و شما داریم رو ندارند و بنابراین در جهانی این چنین محدود و کمیاب من و شما اگر از فرصتها و امکاناتی برخورداریم باید شاکر باشیم و میدونیم که کمال شکر هم به انفاق هست. کمال شکر به انفاق، یعنی اون زمانی که شما واقعا معتقدید شاکر هستید باید ببخشید و اونم وقتی که میبخشید بخششی مهم و اساسی. برخی از اوقات جلساتی تشکیل میدم، بنده دیدم که فرد میلیونری زار زار به خاطر بچه بدبخت بینوایی گریه کرد، اما وقتی که آمده کمکی به این سازمان بکنه که شاهدش بودم $100 نمیشه. یعنی مسئله‌ای که وجود داره نه این که بگم اصلا بازی بوده، واقعا اشکال کار این آدم بود که بسیار فقیر بود. برای که فقیر کسی نیست که پول نداره، فقیر کسی است که بیش از اونی که داره میخواد و برای خرج اون چیزی که داره گرفتاره. به همین جهت است که آیه‌ای در قرآن هست که به نظر من بسیار پرمعناست که تقوا و پرهیزگاری از آن کسی است که چیزی رو که دوست داره عزیز از آن اوست میبخشه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی اون زمانی تقوا و پرهیزگاری دارید که آنچه که برای شما عزیزترین و بهترین هست رو میبخشید، نه اینکه فقط برای نوعی خوشحال کردن و راضی کردن و قانع کردن خودتون با حرکتی کوچک، با تلفنی، با تسلیتی، با تبریکی کار رو به آخر میرسونید. شکر اون زمانی است که به انفاق برسه، اون زمانی است که من بتونم اون رو تو زندگیم حس و احساس کنم که کاری رو کردم و حتی این انفاق بر روی من اثر گذاشته. مورد بعد مسئله قدردان و قدرشناس بودنه، یعنی من و شما به مرحله برسیم که از دیگران و از خودمون سپاسگزار باشیم. تقریبا نمیشه از هیچ آدمی هیچ انتظاری رو داشت بدون گفتن لطفاً یا هر لغت دیگری و متشکرم در آخرش. اصلا این نوع رابطه رابطه انسان سالم خوشبخت نیست، رابطه انسان طلبکار، رابطه انسان غمگین، رابطه انسان خشمگین که فقط هجوم میبره. در حالی که روزی که من و شما صحبت از مسئله قدردانی و قدرشناسی میکنیم، یعنی هر چیز رو حتی با یه نگاهی، با یه لبخندی، با یه حرکت کوچکی پاسخگو باشیم. یه چنین چیزیست که قدر و اهمیت خودمون و کار خودمونم برای خودمون روشن میشه. اگر شما قدردان کار دیگری نیستی ابدا قدردان کار خودتون نیستی. اگر شما شاکی و ناراضی از دیگرانید مطمئن باشید که از خودتون چند برابر ناراضی تر و عصبانی ترید. بنابراین مسئله قدردانی و قدرشناسی اصولا مسئله مهم انسان است که همیشه باید برای هر کسی که کوچکترین قدمی رو برای شما برمی‌داره اون رو بهش توجه کنید و نه اینکه با بازی و بهانه یا به دنبال انگیزه و هدف‌های او رفتن احتمالاً موضوع رو به نوعی لوس کنید و از میان ببرید. شماره 24 مسئله مهربان بودن. ماجرای مهربانی این است که من خوبم و دوست داشتنی و تو خوبی و دوست داشتنی و میخوام کار خوب بکنم. به همین سادگی. یعنی شاید از این موضوع مهمتر هیچ چیز نیست. یعنی آخر کار همه چیز به مسئله مهر و محبت و مهربانی میکشه. شماره 25 مسئله خدمتگذاری است. مقصود از خدمتگذاری یعنی ما در یه زمینه‌ای یا جنبه‌هایی همیشه کلفت و نوکر دیگران باشیم. این همون چیزی است که شما بهش همیشه میتونید افتخار کنید به عنوان پدر و مادر. وقتی که کلفت و نوکر بدبخت بیچاره درمونده ای هستید که تازه به جایی که حقوقی هم بگیرید باید یه پولی هم بدید، ولی این بزرگترین افتخار و شانس شماست که چنین نعمتی در مقابل شماست که میتونید وجود خودتون رو، هستی خودتون رو تجربه کنید. من همیشه یکی از خاطراتی که یادم هست در همون اوائل زندگی و ازدواج داشتم این بود که آرزوم این بود که پسر و دختری که داشته باشم بتونه رو کنه به من و من بگه که پدر یا هر چیزی بستنی برام بخر و من فقط دست اینو بگیرم و ببرمش تو بستنی فروشی و بذارم هر چی دلش میخواد بخره و هر جور دلش میخواد بخور و فقط تماشای اون برای من از رسیدن به یه چیزی که ای بسا 10,000 یا 100,000 برابر ارزش مالی داره بیشتر خواهد. روزی که شما بتونید یه چنین حالی رو تجربه کنید، یعنی اونجایی که شما فکر کنید نوکر نوکرین بچه‌ها، یکی از گرفتاری‌های فرهنگی ما این است که هنوز یه درصدی از پدر و مادرها نفهمیدن بزرگترین شانسشون اینه که در خدمت بچه‌هاشون باشه، بزرگترین و بزرگترین شانسشون هست که کلفت و نوکر یه همچین موجوداتی باشن. یه همچین اربابی رو شما در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کنید و یه همچین بندگی و بردگی رو شما به هیچ سروری و آقایی در هیچ جای دنیا نفروشید. اما متأسفانه وقتی که آسیب دیدیم، وقتی که نادانیم، وقتی که نامهربانیم، اون وقت است که ارتباط ما با بچه‌ها ارتباط طلبکارانه است و فکر می‌کنیم که احتمالاً اونا به خاطر ما چه کارها که باید بکنن. و به همین جهته که با تمام وجودم پای این حرف ایستادم که پدر و مادر هیچ حقی در زندگی فرزندانشون ندارن. تا 18 سالگی در مقام ارتباط با دیگران حق دارن که این مدرسه بره، این دکتر بره یا نه، ولی اونم حقی نیست، در حقیقت کاری است که برای بچه‌ها میکنن در ارتباط با دیگری، ولی بعد از اون هیچ حق. هیچ بچه‌ای قرار نیست برای پدر و مادرش هیچ کاری بکنه. معناش این نیست که بچه‌ها این کار رو نمی‌کنن. اگر شما پدر و مادر خوبی هستید، اگر بچه‌های خوب مهربانی بار آوردید که به همه میرسن، چگونه ممکنه به شما نرسن و چگونه ممکنه هزاران برابر دیگران و حتی خودشون به شما توجه نکنن؟ اما بحثی نیست، اما شما حق ندارید. اونها حتما این کار رو خواهند کرد، اما شما حقی ندارید. مورد بعد شماره 26 مسئله ایثارگری است. لغتی که در زبان انگلیسی نیست، یعنی پیور گیوینگ. ایثارگر کسیست که سپاسگزار و ممنون کسانی است که به او فرصت دادن او وجود خودش رو حس و احساس و تجربه کنه. ایثارگر کسیست که وقتی که میبخشه، وقتی که هر چیزی رو داره در اختیار دیگری میذاره، وقتی هر چیزی رو داره به دیگری میده، تازه دست و پای اونا رو میبوسه که اونا قبول کردن. چون ایثارگری یعنی تو به من اجازه روش بده، درست مانند یه هنرمندی که دلش میخواد تو این جمع بنوازه و تحسین شما رو برانگیزه و تحت تاثیر این جلسه دلش میخواد مثلا اگر پیانو اینجا بود بهترین آهنگاشو بزنه. روزی که شما این شرایط رو فراهم کنید، روزی که شما برای او دست بزنید، او تا کمر دولا میشه و سپاسگزار شماست که به او اجازه دادید وجود خودش رو تجربه کنه. این توانایی برای تجربه وجوده که آدم باش رشد میکنه. و بنابراین ایثارگری یعنی این، نه اینکه من یا فکر بکنم که باید معامله کنم، دو شب شما منو دعوت کردید، دو شب من باید شما رو دعوت کنم، دو تا خورش شما گذاشتید، منم دیگه بیشتر از دو تا خورش نمیذارم، که معامله و مبادله است که عیبی نداره ولی اسمش عشق نیست. یا فکر بکنم که مسئله ایثارگری یعنی رنج، تحمل، بدبختی، بیچارگی، که بسیاری از ما فکر میکنیم که رنج بردن بهتر از شاد بودن و زندگی کردنه، و یا اینکه فکر کنیم دنیا یه حقه بازی است که باید از دست همه گرفت و الا از دستت میگیرن. وارد این بحثا نمیخوام بشم چون جای دیگه در قسمت عشق راجع بهش صحبت کردم. مسئله ایثارگری اصلا عنصر اصلی عشقه. به همین جهت که یه هنرپیشه یا خواننده دلش میخواد بیشترین تماشاچی رو یا بیشترین شنونده رو داشته باشه. صرف نظر از زمینه‌های مالی و مادی، او سپاسگزار فرصتی است که به او داده شده. و بنابراین مسئله ایثارگری از آن آدمی است که با آنچه که داره آنچنان وابسته و چسبیده نیست و توان بیشتر و بهتر داشتنش رو داره و تازه بدون داشتن اونها میتونه به راحتی زندگی کنه. بنابراین از این پروایی نداره که آنچه رو که داره با دیگران شریک و سهیم باشه. شماره 27 مسئله استقلاله و مستقل بودنه. آدم خوشبخت آدمی است مستقل، ایندیپندنت. ایندیپندنت یعنی من روی پاهای خودم ایستادم، با پاهای خودم راه میرم، با زبون خودم حرف میزنم، با مغز خودم فکر میکنم و میاندیشم. من مستقلم. معنای مستقلی نیست که از تو جدا، معنای مستقلی نیست که نسبت به تو بی‌اعتنا، معنای مستقلی این است که من پشت فرمانی که نشستم اتومبیل خودم رو رهبری میکنم طور که تو هم اتومبیل خودت رو رانندگی میکنی. هر زمانی که لازم شد به هم کمک میکنیم، ولی من مستقلم، نه وابستم، نه معتادم، نه به تو دوخته شدم، نه بدون تو هیچم، نه بدون تو از پادر اومده. شماره 28، آدم خوشبخت آدمی است آزاد و آزاده. و مسئول آزاد و آزادگی دو چیزه. یکی آدم آزاد کسی است که میپذیره. آزادی یعنی انتخاب قانون و قاعده درست. آزادی به معنی بی‌بندوباری و بی‌قانونی نیست. روزی که شما قانون و قاعده درست رو به کار می‌برید آزادید. در نتیجه او به دنبال یافتن بهترین قاعده و قانون برای زندگی است. و لغت آزاده کسی است که میپذیره. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که درصد کم کم دنیا خوب و درصد کم کم دنیا بده. بقیه دنیا دنیای تفاوت. 5% دنیا خوب، 5% دنیا بد، 90% دنیا در هر زمینه تفاوت. آدم آزاده کسی است که با این نگاه دیگه تفاوت‌ها رو به عنوان یک چالش می‌بینه، به عنوان یک تنوع می‌بینه، به عنوان یک زیبایی می‌بینه، به عنوان یک آموزش می‌بینه. در حالی که آدمی که آزاده نیست، تفاوت رو دشمنی و بدبختی و بیچارگی می‌بینه. و به همین جهت است که بسیاری از ما که بدبخت و بیچاره‌ایم جز با فامیل خودمون، دوستان خودمون، خانواده خودمون، هموطن خودمون، همدین خودمون، با هیچ کس دیگه نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، زیرا اونا با هم متفاوتن. من بارها از دوستان شنیدم که نه، یه عروسی بی خودی بود، رفتیم هیچ کس رو نمیشناختیم، ما رو سر یه میزی گذاشتن، یکیشون آشنا نبود. خب چه بهتر، یه فرصتی برای شناخت دیگران پیدا شده و یه فرصتی برای که آزاد باشی و راحت زندگی کنی، چون اگر دیگران بودن مقید و محدود میشه و تازه فرصتی به جهت ایجاد ارتباط با دیگران. بنابراین مسئله خوشبختی با مسئله آزادی و آزادگی همراه. شماره 29، مهمترین عامل اخلاقی است عدل و انصاف. عدل و انصاف یا justice and fairness مسئله اصلی و اساسی است. یعنی این بالاترین مرحله اخلاق و اوج اون چیزی است که در انسان پیدا میشه. یعنی روزی که انسان بتونه منصف باشه، روزی که انسان بتونه عادل باشه، روزی که انسان منافع خودش، نظر خودش، باور خودش، اعتقاد خودش رو بذاره کنار و بگه این چیز که مخالف نظر من، خواسته من، منافع من درسته، کارش درسته. به همین جهت که آدم منصف وقتی بحث میکنه، وقتی با یه آدمی راجع به 100 تا موضوع صحبت میکنه، میگه با 73 تاش موافقم، 18 تاش نزدیک تو فکر میکنم، 9 تاش رو با تو یا 19 تاش رو مخالف هستم. اما متاسفانه بسیاری از ما که عادل و منصف نیستیم، وقتی با یکی صحبت میکنیم که ای بس ما 95% مانند او فکر میکنیم و عمل میکنیم، با همه حرفای او همیشه مخالفیم. این مسئله در بقیه زمینه هم هست. یعنی باید از یه چیزی دفاع کرد، از خواهرم باید دفاع کنم در اشکالی که با مثلا همسرش داره، از پسرم باید دفاع کنم در مقابل مشکلی که با شریکش داره. در حالی که مسئله اصلی و اساسی این است که حق با کیست، عدالت کجاست، انصاف کجاست. اگر این نباشه، من و شما تو زندگی خودمون احساس تجاوز و گرفتاری رو میکنیم. شماره 30، مسئله راستگویی و درستکاری است. یعنی truthful, honest, sincere. یه آدمی که حقیقت رو میگه، میخواد حقیقت رو بشناسه و بعدن در کارش هم درست کاره. نه به خاطر اینکه این آدم چک نداده، نه به خاطر اینکه این آدم مرده ورثه او خبر ندارن، بلکه احساسش این است که من در ارتباط با خودم قرار هست که راست و صریح و مشخص عمل کنم و ارتباط داشته باشم. مسئله راستگویی میدونید امروز مطالعات نشون میده اینقدر با وجود من و شما آمیخته که بیش از 30 جای بدن من و شما با هر دروغی که میگیم آسیب میبینه. 30 جای بدن آسیب میبینه. بدن اصلا از این که یه چیزی رو ببینه، به گونه دیگه بیان بکنه، که در کودکی بر این کار بسیار مشکل و مسئله داره و بعد از این مدتی کمی باش راحتی پیدا میکنه، همچنان آسیب خودش رو میبینه. در حالی که من و شما به دلیل یاد گرفتن دروغگویی احتمالاً با اون مسئله‌ای نداریم. همطور که میدونید شما اگر در یه محیطی کار کنید که صدای بدی هست، بعد از مدتی بهش عادت میکنید، ولی آسیب به بدن شما هر روز و هر دقیقه از اون صدای نامناسب میخوره. بنابراین مسئله راستگویی موضوع بسیار مهم و اساسی است و روزی که انسان حقیقت رو بگه نجات پیدا میکنه. حقیقت انسان رو آزاد میکنه. این ماجرایی که حقیقت تلخه، درست مانند خوردن یک بیمار در حال مرگ است که بخواد دوای تلخ بخوره. حتی اگر تلخ هم باشه، چون زندگی بخشه، قابل قبول و پذیرشه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی است که قرار هست که راست بگیم و درست کار باشیم، زیرا غیر از این چاره‌ای نیست. این سی ویژگی و صفتی که خدمتتون عرض کردم، ویژگی و صفاتی است که انسان رو به خوشبختی و سلامت روانی میرسونه و اگر نیمی از اونها رو داریم و حدود 6 تا 9 تای اونها رو هر روز به نوعی به عنوان آنچه که اثر انگشت ما و امضای ماست، اون چیزی که ما درش تسلط و مهارت و آمادگی و آگاهی داریم رو انجام بدیم، ما در مسیر خوشحالی و خوشبختیم. و الا اگر یا اینها نیستن یا احتمالاً در زندگی ما به دلیل نوع کار و شغل و روابطمون جایی ندارن، دیر یا زود من و شما به هم می‌ریزیم و تحلیل می‌ریم و از نیرویی که در وجودمون بوده استفاده و بهره‌ای نخواهیم برد. از توجهتون به این گفتگو خواهیم داشت.